بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز را از اون حدیث معروف استفاده می کنیم که از ائمه متعدد نقل شده. من از امام صادق علیه السلام نقل می کنم، جلد هشتم وسائل الشیعه صفحه 422 باب 15 از ابواب العشره حدیث 2، جلد هشتم وسائل صفحه 422 باب 19 از ابواب العشره حدیث 2 باب 19 حدیث 2. قال الصادق علیه السلام: من دخل موضعا من مواضع التهمه فتهم فلا يلومن الا نفسه. من دخل موضعا من مواضع التهمه فتهم فلا يلومن الا نفسه. کسی که در جایی برود که جای تهمت است و متهم بشود، فقط خودش رو ملامت کنه، نمیتواند به تهمت زنندگان ملامت کنه. چرا؟ چون خودش به وسیله خودش اسباب اتهام رو فراهم کرده. این حدیث یه درس به ما میدهد و اون این از پاک بودن خودتون کافی نیست. من پاکم، آن کس که پاک است از محاسبش چه باک است. خودت میدانی آدمی هستی درست کار کافی نیست، باید بهانه به دست مردم ندهی. کارهای انسان انجام میده، بهانه دادن به دست مردمه. نباید بهانه به دست مردم داد. تو رفتی یه جایی که افراد در اونجا متهم میشن، محل آلوده است، دوستان آلوده هستن، مجلس نابابی هست، کسب و کاری است که کسب و کار طبیعتش آلودگیه، سخنانی هست که اون سخنان دو پهلو ممکنه انسان رو متهم کنن، فرمودن نروید و بهانه به دست مردم ندهید. اگر بهانه دادید و متهم شدید، فقط خودتون ملامت کنید. این تصحیح میکنه اشتباهات بعضی ها رو، از مقدسین یا غیر مقدسین، که آقا مردم هرچی میخوان بگن. خدا انسانو به پاکی بشناسد. ما که میدانیم شیل پیلهی در کارمون نیست، خدا هم میدانه. بنابراین مردم هرچی میخوان بگن. این منطق از نظر اسلام منطق درستی نیست. خدا میدانه، خودت هم میدانی، اما کاری بکن که مردم بهانه ای برای متهم ساختن تو پیدا نکنن. تو همین باب 19 هم حدیث متعددی هست از جمله حدیث معروفی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حتی اگر با مادرت جایی راه می روی که مردم ممکنه متهم کنن این کارو نکن، لأن جمیع الناس لا یعلمون انها امک، همه مردم که نمی دونن مادر تو هست، جایی است که ممکنه متهم بشی. فرمود در اونجا حتی با مادرت هم نباش. خب این منطق نشان میده ما نباید این کار کنیم. در سطح افراد صادقه، در کل مثلا صنف ما روحانیین نباید کاری بکنیم که بهانه دسته بدخواهان بدیم، متهم کنن ما را به خشونت یا متهم کنن ما را به دنیاگرایی، نباید بهانه بدیم. کل جامعه ما هم نباید بهانه بده، مسلمانان نباید بهانه به دست دشمن بدن که اونها رو متهم به خشونت کنن، اونها رو متهم به مسائل دیگری کنن. شجاع بایستن، از حقوقشون دفاع کنن، جنجال دشمن در اونها تأثیر نکنه، اما بی خود بهانه هم ندیم. عقل اینو ایجاب میکنه. روی این حساب عرض می کنم، ما که می خواهیم برای گروهی از مردم راهنما باشیم باید بیشتر این حدیث را رعایت کنیم، بیشتر مراقب باشیم بهانه دست بدخواهان نیفتد و متهم کنند. این یه درس بزرگی است. یه حدیث هم نداره، باب 19 ببینید، احادیث متعددی دارد، از علی علیه السلام هست، از امام صادق هست، از پیغمبر اکرم هست، حدیث متضافریه. نرید در مواضع تو هم و اگر متهمتون کردن فلا یلومن الا نفسه، خودتون رو ملامت کنید که دربارتون صفحه گذاشتند و وصله بهتون چسبانیدند و دربارتون شایعات درست کردن. بدون این هم ممکنه دشمن وصله بچسبونه، خب اون دیگه از عهده ما بیرونه، ما باید خودمون به خدا بسپاریم. ولی با دست خودمون نباید عوامدش رو براهم کنیم. این خیلی مهمه. من حدیث رو میخوام امروز کوتاه کنم. بحثی است که فشار آوردن، باز هم من درباره صحبت کنم. امروز میخوام صحبت کنم درباره تحریم همین دخانیات به صورت فقهی. من میخوام امروز براتون صحبت کنم که یادداشتم کنید، از نظر فن فقه ببینیم این فتوای تحریم فتوای مستدل فقهیه یا نیست. ولذا حدیث رو میخونم وارد اون بحث میشوم. قال صادق علیه السلام من دخل موضعا من مواضع التهمه فتهمه فلا یلومن الا نفسه. بله به حرف مردم نباید گوش داد، اما در این حال بهانه هم به دست مردم نباید داد. بین این دو باید جمع بشه. و اما درباره مسئله تحریم دخانیات من یه مقدمه کوتاهی اول عرض کنم. یکی از موانع اجتهاد و به تعبیر دیگر از موانع شناخت، مانع معرفت، آلوده بودن خود انسان یا جامعه به یه چیزیه. من اگر سیگاری هستم به آسانی حاضر نیستم درباره این فتوا مطالعه کنم، یا اگر محیط دیدم درش این مسئله رائج شده به آسانی حاضر نیستم و تحریم رو بپذیرم. این مانع اجتهاده. داستان علامه رو فراموش نفرمودید که میخواست درباره منزوحات بئر مطالعه کنم، با اول این چاهی که در خانه من هست بگید پر کنم تا من بتونم آزاد درباره منزوحات بئر مطالعه کنم. یعنی مانع شناخت تو رو از بین برد. این جز موانع اجتهاده. آقا اون آقایون دخانیات رو دارن استعمال میکنن، بعضی از بزرگان پیشین چینین بودن، رائج معموله یا خودش آلوده است و به خاطر آلودگی این مانع شناخت نمیذاره. من میگم اول این چاها پرش کنی، بعد بیان بشینیم راجع به این مسئله صحبت. در اینجا ما دو دلیل عمده داریم از نظر فقهی. دلیل اول قاعده لازرر است، صغرایی داره کبرایی داره. صغراش صحبت میکنیم، کبراش هم صحبت میکنیم. اما قاعده لازرر از قواعد مسلمه، هم شیعه هم سنی روایات نقل کرده. آیا لازرر اضرار دیگران میگیره یا اضرار به نفس رو هم میگیرد؟ این مهمه. مورد حدیث لازرر اضرار به دیگری است. سمرت ابن جندب و داستان انصاری اضرار به غیر بود. اما لازرر عامه، اختصاص به این مورد نداره. و لذا رو هم دقت بفرمایید، در دو باب فقه به این لازرر به صورت گسترده استدلال کردن. یکی در باب صوم مریض، جواهر ببینید، کتابای دیگر هم ببینید، صوم مریض میگن لا حرج لا ضرر از ادله. مریض به خودش ضرر میزنه وقتی روزه میگیره، به دیگری نمیخواد ضرر بزنه. اضرار به نفس هم مشمول لا ضرر است، لذا به صورت گسترده در باب صیام مریض به آن استدلال شده است که مریض اگر کل ما عذر به صوم، مضمون روایتی هم هست، فل کل ما عذر به نفس فالواجب الافطار، واجب این است افطار بکنه. مضمون حدیثی هم هست به طور وسیع هم به لا ضرر و لا حرج در باب صیام مریض استدلال کرده. یکی این. مورد دوم در باب تیمم، اگر آب داری اما استعمال آب ضرر داره، بلا ضرر استدلال کردن. عروه رو ببینید و شروع عروه میگن حتی اگر دست شما ترک برمیداره از این آب استفاده میکنی، بدن حساسه و نمیتوانی، شقوقی پیدا میکنه، شکافهایی به طوری که شدید بشه، ضرر معتنابه باشه. فرمودن حتی اونو بالا ضرر ما میتوانیم برداریم و بگیم به جای وضو تیمم. در اینجا هم کرارن بلا ضرر استدلال کردن که وضو گرفتن با آب اضرار به نفس هست برداشته میشه. بنابراین لا ضرر هم معنی لغوی، هم معنی عرفی، هم استعمالاتی که در نزد فقها هست به معنی ضرر بر غیر و ضرر بر نفس، هر دو هست. الموضوع لایق سواله جمشه. بله شأن نزول اینطوری بگی شأن نزول در آیات و شأن ورود در روایات مخصص عموم عام نمیشه. عموم آیه و روایت با شأن ورود و شأن نزول تخصیص پیدا نمیکنه، واضح و مسلمه. اینجا ما همین میگیم. اجازه بدید من اینو تمامش کنم. اجازه خود حوصله کنید. در باب اطعمه و اشربه در اونجا هم غذاهایی که زیان داره به حکم لا ضرر تحریم شد. از جمله اکل و تین، بعضیا خاک میخورن، گل میخورن، عادت بدی دارن، روایت داریم نخوریم، حرامه. از جمله در یه روایت که ما اینجا نقل کردیم میفرماید ان التین یورس و سقمه، سقم یعنی بیماری، فی الجسد و یحیج الدع، خوردن گل یا خاک باعث میشه که انسان بدن بیمار بشه و سرچشمه بعد بیماری ها بشه. مرحوم شهید ثانی در مصادیق در باب تحریم اکل تین میگه بما فیه من الاضرار از ظاهر للبدن، بما فیه من الاضرار از ظاهر للبدن، لا ضرر، منحصر به اضرار به دیگران نیست، اضرار به نفسم میگیره، منحصر به اضرار مالی نیست، اضرار بدنم میگیره، خیلی جا لا ضرر در اضرار غیر مادی هم به کار بردن، معنی عامی هم داره، دلیل نداره ما محدودش بکنیم وقتی اطلاق دارد. و موارد استعمالات مالی و غیر مادی، اضرار به نفس، اضرار به دیگری هست. البته یه قید اینجا، اجازه بدید البته یه قیدی باید اینجا بزنیم، آن این است یه ضرر متنابهی باشه، ضررهای جزئی غیر متنابه قطعا در اینجا وارد نیست، به علت اینکه خیلی کارها ضررهای جزئی دارد، خیلی چیزها ضررهای جزئی داره، یه ضرر متنابهی اگر بوده باشد داخل در قاعده لا ضرر هست و به مقتضای اون تحریم میشه و مواد استعمال هم داره. اجازه بدید ببینید، در روایت تحف العقول که مرحوم شیخ در اول مکاسب نقل کرده، اون روایت مفصل و همچنین در روایت معروف فقه الرضا اینا معید میشه، کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهی عنه، کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهی عنه فحرام زار للجسم و فساد للنفس، هر چیزی که فساد داره، ضرر برای جسم داره، فساد نفس داره، اینا حرامه، اینا معید قاعده لا ضرر میشه، چون اسنادش محل بحثه و دخوا از روایات معروفی است و افلقون که بهش مرحوم شیخ در صدر کتاب بی اون رو جا داده است. خب از مجموع اینها کبرای مسئله مسلم شد. حالا بریم سراغ صغرا ببینیم واقعا دخانیات یه چیز ضرر معتنابهی داره یا ضرر معتنابه نداره. از نظر فقهی ما در این گونه موارد چیکار میکنیم؟ میریم سراغ عهد خبره. آقای طبیب، آیا روزه گرفتن برای من ضرر داره یا نداره؟ چشم من درد میکنه، میگن آب براش خوب نیست، ضرر داره یا نداره؟ خب اهل خبره تشخیص میدن. وقتی اهل خبره تشخیص دادن، شما میگید از نظر فقهی در این گونه موارد نظر اهل خبره حجته. خبره متعهد، هم حاضر هم متقی. در اینجا مراجعه میکنیم ببینیم اهل خبره چه میگوین. اهل خبره یعنی گروه های زیادی از اطباء، اجماع بر مسئله زیان کلی و مهم دخانیات دارن. کتاب ها زیاد نوشته شده، کتاب های قطوع درباره زیان های او. به عنوان نمونه من نظر جمعی از متخصصان و کارشناسانی که گروهی از پزشکان مجرب و اساتید محترم دانشگاه و خبرگان دیگر است، من نظر اینها رو دو سه موردش عرض می کنم. از جمله مطالب میگن سیگار عامل اصلی یا کمکی، یا عامل اصلی یا کمکی، در پیدایش بیش از 50 نوع بیماری و 20 نوع سرطان. 50 نوع بیماری، 20 نوع سرطان. یه وقت رئیس مبارزه با دخانیات به من گفت 120 نوع بیماریه که از سیگار و از دخانیات ناشی میشه، به جای 50 نوع 120 نوع گفت. کسانی که به علت سیگار و دخانیات در سال از دنیا میروند، نوشتن هر سال 5 میلیون نفر در دنیا به واسطه دخانیات از بین میره. من آمدم یه حسابی کردم روی این، دیدم روی حساب 2 برابر تلفات جنگ جهانی اوله. جنگ جهانی اول 4 سال طول کشید، در 4 سال 10 میلیون نفر کشته شدن. سیگار در 4 سال 20 میلیون نفر رو میکشه، بیش از جنگ جهانی. و میگن در چند سال آینده 5 میلیون در سال تبدیل به 10 میلیون میشه. یعنی هر سال 10 میلیون کشته به خاطر این. کدام جنگ در دنیا اینقدر خطرناک باشه؟ اینا کارشناسانی هستن که ما میگیم اهل خبره هستن، یکی دوتا و سه تا و چهار تا، 10 تا هم نیستم. باز از جمله شهادتی که اینها میدن در کشور خود ما ایران، سالی ببخشید روزی 3 میلیارد تومان دود میشه به هوا میره. حساب کردم تعداد سیگاری ها در حدود 10 میلیون نفر هستن و اینها روزی 3 میلیارد تومان سیگار دود میکنن و 2 برابر آن، ببخشید 2 میلیارد تومان دود میکنن و 2 برابر آن 4 میلیارد هم خرج بیماری های ناشی از اون میشه. یعنی روزی 6 میلیارد. 2 میلیارد دود میکنن و هوا میره، 6 میلیارد هم دو برابرش که 4 میلیارد هم تومان از خرج درمان بیماری های ناشی از اون میشد، روز 6 میلیارد تومان خرج اینجا میشه. خب آیا وقتی شهادت اینها رو ببینیم ما ایمان پیدا نمی کنیم به ضرر؟ یعنی اگر تیمم کنیم، وضو بگیریم، دستمون آچ آچ میشه، اون ضرری است که باید اجتناب بشه، بریم سراغ تیمم یا روزه میگیریم، برای بیماری ما خوب نیست، این حرام روزه گرفتن، یا اکل التین ممکنه مورث بیماری بشود، اینا رو ما میگیم حرامه. اما یه همچین چیزی که شهود شهادت میدهن بگیم حرام نیست، میتوانیم بگیم اینو. و از اینجا یه نکته روشن میشه، اینم دقت کنیم، اگر بزرگان سابق حتی بعضی از مراجع سیگار میکشیدن به خاطر اینکه این مسائل در اون زمان روشن نشده بود، شهادت خبرا نبود، شهادت خبرا نبود. بعضی از بزرگان که ایشون گفتن گرفتار همین دخانیات اینها بودن، فسادت قلبی پیدا کردن، اولین چیزی که دکتر دستور داد سیگار باید ترک کن. یکی از بزرگان پیشین بود که من نام نمیبرم، یه وقت به من فرمودن که من مدت ها سیگار میکشم و عیبی ندیدم، به ایشون در سنین پایین سکته کرد و از دنیا رفت و روزه از وجود ایشون محروم شد. بعد میگن باید تولیدش حرام بشه، حق با شماست، حق با شماست، ولی شما تو میدان نیستید که این اراده میکنید. شما امروز بگید در دخانیات بسته بشه، فردا هر چه سیگار قاچاق است از مرزها وارد میشه بدتر میشه، باید جلوش گرفته بشه. اما به این آسانی که شما میگید در دخانیات بندیم تمام میشه نیست، یه شبه نمیشه. دولت واقعا باید به فکر باشه. الان سیگار داره به صورت یه ضد ارزش در میاد. یک از سیگاری جلو شما میخواد سیگار بکشه میگه آه خیلی معذرت میخوام، یا میرن تو توالت سیگار میکشم یا جاهای دیگر برای اینکه خجالت میکشم. در هواپیماها، اتومبیلها، فلان فلان ممنوع شده، در مجالس عمومی ممنوع شده. خب داریم میریم به اون سمت و بعد هم روزی بهش هم جلو قاچاقش بگیرن، هم جلو اصلش رو بگیرن. اینه یه مسئله. این دلیل اول. مبانی فقهش معلومه. ما وقتی مبانی فقهی نمیگیم، بعضی میگن آقا ایشون این فتوا رو داده، مدرکش چیه؟ بزرگان میکشن. خب بزرگان این مسائل بهشون قول اهل خبه بهشون نرسیده برسه. و تمام بیماران قلبی، بیمارانی که سکته مغزی یا قلبی میکنن، همه اینها اولین کاری که میکنن این است که باید اگر آلوده سیگارن سیگار نکشن. آقای میگفت من پیش هر طبیب قلبی که رفتم اولین سوالش از من این بود سیگار میکشی یا نه. یه چیزی دیگه شما بخوای منکر بشی میگه این ضرر معتدنبه نیست، این به اندازه اون شکاف پوست دست و تیمم و اون روزه و اون اکلتین نیست. و این واضحات رو ما منکر بشیم. و اما دلیل دوم، داستان خوبی گفتم. حضرت امام فتوا ندادن، اون زمان شهادت اهل خبره اینقدر گسترده نبود، موضوع اگر معلوم بشه امام فورا فتوا میداد. اما ایشون گفت، دیروز بود یا پریروز توی استفتاءات ما، یه استفتاء خوشمزه بود، ما هم جواب خوشمزه بهش دادیم، من میخواستم آخر کار اینو بگم. اون این بود یه نوشته بود که آقا من اخیراً شنیدم، من مقلد شما هستم، اخیراً شنیدم شما سیگار حرام کردید، میخوام تقلید دیگری بکنم. من گفتم در جوابش بنویسی بسیاری از مردم به خاطر این فتوای ما از بیماری ها و مرگ نجات پیدا کردن و امیدواریم شما هم یکی از اونها باشید که با این فتوا از بیماری و مرگ نجات پیدا کنید. و بعد اضافه کردیم یک شبه لازم نیست ترک کنید، تدریجاً ترک کنید انشاءالله، وقتی هم ترک کردید به ما اطلاع بدید، یه جایزه ما برای شما میفرستیم. من خیلی حال ترک سیگار کردم، از شخصیت ها جایزه بهشون دادم. بله گذارم جایزم بیدم. این رو برای اون نوشتیم که جواب این که من تقلید میخوام نکنم جواب مد. و اما دلیل دوم از کنم خیلی خوب، این مثل معتاده ها هست. این رو هم توجه کنید، سوال کنید، سیگار دروازه اعتیاد به مواد مخدره. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که مبتلا به مواد مخدر شدن اول سیگاری شدن. 80% میگن آمارشه، 80% اول سیگاری شدن بعد مبتلا به مواد مخدر. حال شما میگید مواد مخدرم، نه اشکالی نداره. و اما دلیل دوم بگم تمام کنم، دلیل دوم ما مسئله اسرافه. اسراف آن است که انسان مالشو بیهوده خرج کنه، اموال بیهوده خرج کردن اسراف. صغرا کبرا باز، حرمت اسراف از مسلمات. در قرآن مجید، در روایات اسلامی، در باره این شاد روایات هم متواتره، قرآن هم که داریم، درست؟ این کبرا از مسلمات، اجماع هم از شیعه سنی همه میگن. معنی اسراف هم این است که انسان بیهوده مال رو خرج کنه. سوال میکنیم آیا این مال هنگفتی که خرج میشود برای سیگار هر روز 2 میلیارد در یک کشور و در سطح دنیا قوقا میکنه که این اموال آتش میزنن، بیهوده است یا بیهوده نیست؟ مصداق اسراف هست یا مصداق اسراف نیست؟ آماری دادن همین آقایونی که درباره کارشناسانی که درباره سیگار مطالعه میکنن که آمریکا در سال بیش از 300 میلیارد دلار شرکت های آمریکایی سیگار سود میبرن. 300 میلیارد دلار. بعضی حساب کردن گفتن درآمد نفت ما در 20 سال، درآمد نفت ما در 20 سال 300 میلیارد دلار، درست؟ و از این 97 در یک سال 300 میلیارد، 3%. البته الان که نفت گران شده 20 سال نیست، 10 سال بشه. 3% از این در خود آمریکا خرج میشه، یعنی سیگار. 97% میفرستن کشورهای دیگر. 97% در دنیای خارجشون، 3% خودشون. خب شما مصداقی برای اسراف کجا میخواید پیدا بکنید؟ واضح ترزی بنابراین هم بعد ابله لازلت هم بعد ابله اسراف قطعا حرام است. شک و تردیدی هم از نظر فقهی در این مسئله نداشته باشید. موانع شناختن جلو چشم شما را نگیرد.